أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم. الحمد لله لجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمين خلقك وحافظ سرك وبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد فرج الفرج
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن المهدي روحي بأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وعظامه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته واجعلنا من الفائزين بلقائه. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمی زهرا سلام الله علیها یک صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
ما شب گذشته بحثمون درباره علم امام بود. درباره علم امام اینطوری صحبت کردیم که امام حسین علیه السلام به عنوان ولی خدا در دیدگاه ما در تشیع خیلی واضح و بدیهی است. از آنچه که بخواهد در آینده بداند میداند و نه تنها میداند بلکه برای اتمام حجت اساسا یکی از جهاتی که اولیاء خدا استفاده میکنند تا به افرادی که به اصطلاح میخوان هدایت بشوند یا مخالفینشون از آنها نشانه طلب میکنند، آیه طلب میکنند، با قدرت الهی به اذن الله یک به اصطلاح امر خارق العاده از قدرت تکوینی در عالم هستی یا از یک علمی که به هیچ عنوان نمیشود در مقابل آن علم مانع ایجاد کرد. نکته رو خواهش میکنم توجه داشته باشید، یک توضیحی برای شما بدم. خدمت شما عرض کنم که کسانی پیش پیامبران در مقابل پیامبران گردن کشی میکردن. رسولان قرآن داستان حضرت موسی رو در سوره اعراف نقل میکنه. در این داستان که در سوره اعراف نقل میشه از آیه 104 شروع میشه. هنگامی که حضرت موسی به فرعون می فرماید که من رسول خدا هستم، فرعون از او طلب آیه میکنه، یعنی نشانه میخواد ازش. حضرت موسی دو تا معجزه اولیه به عنوان نشانه داشته که در کوه طور هنگامی که به رسالت مبعوث میشود این دو تا نشانه رو خدا در اختیار او قرار میده. نشانه اول این است که یه عصایی در دستشه، اون عصا رو وقتی به زمین میزنه این عصا تبدیل به اژدها میشه. البته فقط هم این کار این عصا نیست، عصا کارهای مختلفی میکرد. عصا بعدها هنگامی که حضرت موسی میخواست از دریا عبور کند به دریا زده شد و دریا شکافته شد. بعدها هنگامی که بنی اسرائیل طلب آب و چشمه‌ای در صحرای سینا کردند که از تشنگی نمیرند، حضرت موسی به عصای خودش به سنگ به اصطلاح در دل کوه زد و از این سنگ ها آب جوشید به صریح قرآن. فانبجست منها اثنا عشر عینا قد علم کل اناس مشربهم، دوازده تا چشمه جوشید که هر یک از اینها برای یکی از اصطلاح قبائل یا رسته ها یا شعبه های بنی اسرائیل بود. دوازده تا اینها قبیله یا عشیره بودند. لذا موسی با عصایش این کار انجام داد. آیه دومی که موسی در اختیار داشت و خدا در اختیار رو قرار داده بود، دست او بود که وقتی وارد جیبش میکرد، وارد گریبانش میکرد و خارج میکرد، این دست درخشنده میشد، به شکلی درخشندگی پیدا میکرد که در دل روز هم درخشندگیش بر خورشید و نور خورشید به اصطلاح غلبه میکرد. من غیر سوء تخرج یدک بیضاء من غیر سوء، یعنی درست خورشید نورش آنچنان سنگین و سخته که هنگامی که در مقابل دیگران قرار میده خب چشماشون رو میزنه یا در حقیقت از شدت حرارتش نمیتونن طاقت بیارن، ولی اینجا در آیه قرآن میگوید که با وجود اینکه این درخشندگی بسیار بسیار بالا رو دست ید بیضاء حضرت موسی داشت، اما با این وجود من غیر سوء بود، یعنی کسی رو اذیت نمی کرد. دو تا آیت به فرعون میخواد نشون بده، نشان میدهد. فرعون میگوید خب اجازه بده هماوردی میکنه، کار نداره، سحرمون صدا میکنی. میان و اون سحری داستانشو گیر میدونند، سحره میان این کار رو انجام میدن، در مقابل موسی شکست میخورن. این یه جهتیست، یعنی یه جهت از کار انبیا و اولیاء الهیست. آنها از علم یا بخش از قدرت وحبی که خدا با آنها عطا کرده است بهره میگیرند. تو روایات ما وارد شده است که انبیا یک سری حروفی از اسم اعظم دارند. تو بعضی از روایات هستش که 72 تاست. از این 72 تا که علم الکتاب درش نهفته شده است همه را به پیغمبر دادند. از این 72 تا 24 تاشو به عیسی دادند که عیسی این کارا رو کرد. 2 تاشو فقط به آصف ابن برخیا دادند این کارا رو کرد. نمیدونم 18 تاشو به حضرت آدم دادند که حضرت آدم کلی کار انجام داد. یعنی منشأ قدرت الهی علم قرار داده شده. گفتن علم است که منشأ قدرت شده. دیشب ماجرای علم من الکتاب رو توضیح دادم، ولی به این مورد تذکر ندادم. الان میخوام این تذکر رو بدم. نکته جالبی که در قرآن بیان میشه این است، میگه آن کسی که علم من الکتاب داشت در تخت بلقیس رو چکار کرد؟ جا به جا کرد. خب علم با قدرت چه رابطه‌ای داره؟ اینجا کاملا مشخص میشه بعد علم منشأ قدرته. یعنی علم الکتاب علمه، از جنس علمه، اما این جنس علم غالبا به قدرت تبدیل میشود وقتی که شما میتونید به کارش بگیرید. اساسا ما بشر هم همینطوری هستیم. لذا کل الکمال، یادتون باشه کل الکمال یا اون چیزی که به عنوان کمال ما تلقی میکنیم، منشأش دو چیزه. کمال میگیم یه انسانی به کمال رسید. یعنی چی به کمال رسید؟ یا علم دارد یا قدرت دارد. ولی قرآن دارد یه چیز خیلی سطح بالاتری بیان میکنه که روایت امام تهدید تایید میکنه. علم منشأ قدرته. عالم فیزیک هستی میتونی قدرت پیدا میکنی که چون عالم شدی، یا چون عالم شدی این دستگاه رو درست کنی. از نظر عقلی هم نگاه کنید همینطور. ما رفتار همون نمیم. قدرت ایجاد علم نمی کند، بلکه علم است که ایجاد قدرت می کند. لذاست که همه اینا رو برگردونن به علم. علم من الله. در داستان حضرت موسی و خضر در سوره کهف باز اونجا این است که به اصطلاح اون عبد صالح کیه؟ آتیناه من لدنا علما.
ما به او علم دادیم. علم از هم لدنه، لدنه یعنی جالب خداست. علم لدنه یعنی در مکتب بشری نخونیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت، اینها علم لدنی دارند، یعنی علمشون در مکاتب بشری دریافت نشده. اینکه گفته می شود پیغمبر اکرم امی هستند، مفهوم امی بی سواد نیست. این اصطلاح رو به کار نبرید، غلط این جمله، غلط این عبارت. درس ناخوانده هستند در مکاتب بشری، مفهوم امیت اینه، یعنی در مکتب بشری درس نخوندند. اینها علمشان لدنی بود، از لدن من الله الحکیم، از دست خداوند متعال بوده. علمشان از طرف خدا با آنها بخشیده شده، لذا بهش گفته شده است علم وحی الهی. پس علم منشأ قدرته، و قدرت رو امام به اصطلاح یا پیامبر به قدرتی که خداوند متعال در آن علم قرار داده است انجام میدهد. لذا به صریح سوره رعد قرآن به صراحت بیان میکنه این مطلب رو. همین آیات قرآن از علوم باطنیش ولی خدا استفاده میکنه، از رموز باطنیش ولی خدا استفاده میکنه. با همین قرآن معجزات بزرگ رو در عالم خلقت و عالم تکوین میتواند ولی خدا بروز بدهد، با همین آیات قرآن. اما کدام آیات؟ یعنی آیات ظاهری که من شما بخونیم همین کار میکنیم؟ نه، ولی خدا از این قرآن، از ظاهر و باطن و رموزی که خداوند متعال به علم در اختیار او قرار داده است استفاده میکنه و این کار انجام میده. مثال سادش رو، مثال خیلی سادش رو میخوام بزنم. سدیر صیرفی میگوید در سال 128 نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودن. یک نفر از بنی امیه وارد شد بر امام صادق علیه السلام، برگشت گفتش که تویی که به اصطلاح ادعا میکنی که به اصطلاح علم قرآن را میدانی و شاگردانت را این ور اون ور فرستادی، همچنین ادعا میکنی سر 28 یا تو موشی بنی امیه بر سر قدرت هم. همچنینم قدرتشون بد نیست. سر 28 سال 132 اینها نابود شدن. امام به جواب نمیده، باز با مسخره شروع میکنن، میگوید خیلی خب تو علم داری، علمت رو به ما بگو ببینم الف لام میم یعنی چی. حضرت فرمودن الف 80، لام 50، میم 2، 132 شما نابود میشد. سدیر میگوید من آنجا یادداشت کردم حرف امام را. روایت ببین تو کافیه، اصول کافی روایتش موجود. میگه من یادداشت کردم سخن امام رو، بعد سال 132 به چشم دیدم که امام حرفشون درست بود. از کجا میگه؟ از آیات قرآن. آیا همیشه الف و لام میم 132؟ نه، این رموز بارها و بارها میتواند عوض بشود، این رموز میتواند تبدیل بشود. اصلا یکی از جهات شب قدر همین، حواستون باشه تو جهات شب قدر، حتی تو بعضی زواج شبهای جمعه، شبهای جمعه علم ما زیاد میشه، از روایات اهل بیت هستش. در شبهای قدر علم ما زیاد میشه، علوم مختلفی را خداوند متعال به این بزرگواران وحی کرده است که با این علم تمشیت امور عوالم را میکنند در عالم تکوین، در عالم تشریع. و در این حال اگر کسی خواست اتمام حجت شود، این امام، این ولی خدا بتواند این اتمام حجت را انجام دهد. حتی اگر در مقام به اصطلاح این باشد که گاهی اوقات به یک دوست، به یک شیعه، به یک شیعه خالص خواستن تفضل کنند و به او یک چشمه نشان بدهند از عظمت و قدرت الهی، یعنی یک به اصطلاح شیعه آمده بشه امام، از امام یه سخن شگفت‌انگیز شنیده، امام میخواهد این شیعه رو تقویتش کنه، برای او یه معجزه، یک به اصطلاح کار خارق‌العاده‌ای را نشان میدهد که او بفهمد و در حقیقت تثبیت شد. یه روایتی است در بهار الانوار، عمار یاسر میگه اومدم پیش پیغمبر اکرم، گفتم یا رسول الله شما که میدونید من ایمان دارم، ولی دلم میخواد یه چیزی به من نشون بدید، یه مقداری ما رو به اصطلاح حال بدید، به اصطلاح خودمون امروزه. به من یه چیز نشون بدی. حضرت گفتن خیلی خوب، از این اتاق برو بیرون. گفت یا رسول الله ناراحت شدید؟ من گفتم به من یه چیز نشون بدی شما. حضرت گفتن میگه تو نگفتی میخوام من یه چیزی به تو نشون بدم، از این اتاق برو بیرون. عمار میگه از اتاق اومدم بیرون، دیدم که درخت و در و دیوار و آسمان و همه جا دارن شهادت میگن. خیلی حال کردم، خیلی کیف کردم، با عجله رفتم به طرف خونم، در خونه رو وا کردم که برم به اهلم بگم ببینید چه خبر، پیغمبر چی به من نشون داده. تا وارد خونه شدم صدا قطع شد، یه بار اومدم بیرون دیدم خبری نیست. یعنی به همین اندازه به عمار نشون دادم. ابو هاشم جعفری یکی از اصحاب امام یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا اجازه می‌فرمایید؟ خواهش می‌کنم، ببخشید. خدمت شما عرض کنم که جناب آقای امینی هستم، فرزند علامه امینی. یه صلوات دیگه به روح علامه امینی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما عرض کنم که یه صلوات دیگه بزنید، من یادم یه چی می‌خواستم. ابو هاشم جعفری از اصحاب امام هادی علیه السلام میگه من در خونه امام هادی وایساده بودم، به هر حال کمک میکردم گاهی اوقات به امام هادی برای بعضی از امورشون. دیدم یه فرد هندی اومد در خونه رو زد، داخل شد، دیدم امام هادی دارن با هندی باهاش صحبت میکنن، خیلی هندی سلیس هندی صحبت میکنن. تو روایت اون هستش که خداوند متعال به حجت خودش هیچ چیز رو کم نمیذاره، حتی زبانهای مختلف رو صحبت کنه. آقای من یه حرفی دارم برای شما میزنم. تو همین زمان حیات ما یه بنده خدایی بود که تفضلی بهش شده بود که نه درس آلمانی خونده بود نه فلانی، ما به چشم دیدیم که به تفضل حضرت ولی از ارواحنا فدا برای تبلیغ در آلمان به زبان آلمانی عطا شده بود، یک لحظه هم درس نخونده بود. اینو بگم به شما، یه حرف دارم میزنم، من خودم به چشم دیدم این حرف رو میزنم. اینا دیگه کاری نداره. میگه دیدم امام هادی علیه السلام دارن به زبان هندی با این صحبت میکنن. همون لحظه که داشتن صحبت میکنن یه فرد فارس آمد، امام با فارسی با این صحبت کردن. خیلی تو دلم تعجب کردم، معجب امام چیکار میکنه. این دوتا رفتن بیرون، امام برگشتن گفتن ابو هاشم خیلی تعجب کردی، اون سنگو به من بده. یه سنگی اونجا بود، میگه سنگو برداشتن گوشتن تو دهن مبارکشون، گفتن اینو بذار تو دهنت. ابو هاشم میگه اینو گوشتن تو دهنم، احساس کردم که خدمت شما هستم، همین زبان رو بگم بلدم حرف بزنم. حضرت فرمودن فهمیدی؟ گفتم بله. گفتم بس سنگ رو پس بزن. سنگو پس دادم به حضرت، تا پس دادم دیدم زبانی بلد نیستم. یه صلوات دیگه بفرست. الله اکبر. زمانی انجام اشاره میکنن دوستان همه اجاتون بلند شید یکم یه جلو، سه چهار وجب دیگه هم بیاد شما دوستان بیاد روی دسته صندلی بشید. آقا ببرین جلو، ببرین از اون بر، اگه اون جلو بیان خیلی خوب میشه. از اون بر تو آشپزخونم جا هست؟ خب لذا ببینید این که ائمه علیهم السلام صاحب علم این چنینی باشند جزء مسلمات روایات ماست. یعنی واقعا ببینید کتاب بصائر درجات مال قالیان است، کتاب فلانی مال فلان است. از این حرفایی که خلاصه تو جامعه ما قیافه به اصطلاح عالمانه به خودشون میگن و از این حرفا میزنن، پس اصول کافی رو چیکار کنیم؟ یعنی حتی آن عالمانی که به قول آقایون قالی نبودند تو کتابشون پر از این مطالبه، پر از این مباحثه. اینا جزء مسلمیات بحث تشیعه که ائمه پیغمبر اکرم دارای همچین علمی بودند. البته علم باز تکرار کردن و دیشب هم باز اصرار کردم آقایون ما در تشیع معتقد نیستیم، پیغمبر از جیب خودش علم غیب دارد. خیر، خدا به او عطا کرده است. ما معتقد نیستیم که اینها به اصطلاح به استقلال دارای علم غیب هستند. این از مسلمیات بحث تشیع است که اینها را خدا افاضه می کند، خدا اذن می دهد و اینها به اذن الله چنین کارهایی را انجام می دهند، نه به اصطلاح به پای خودشان. این اعتقاد ما در تشیعه. البته وقتی خدا می دهد دیگه، یعنی چشم را به تو می دهد. حالا من اگه اومدم به تو گفتم نگاه کن، باید بگویم نگاه کن به اذن الله. او نگاه کن رو میگم دیگه، میگم گوش بده به اذن الله، نه بابا میگم گوش بده. وقتی میرم پیش امام رضا میگم امام رضا تو به من بده، من تو دلم هست، در اعتقاد من نهفته است این مطلب که امام رضا تو با همه عظمتت همه اینها رو از خدا داری و خدا به تو تفضل کرده، اما شما امام رضا با این تفضل که خدا کرده دستت بازه، به من بده، حاجات ما رو روا کن، به اصطلاح با یه نگاه ملکوتی خودت همه مشکلات رو حل کن، هیچ اشکالی هم نداره. شرک کم نیست به خدا. مثل گفتم این مثالی که زدم، تو نگاه کن اما به اذن، باید حتما بگم که تو راضی بشوی که من نگاه کردن تو را هم به اذن خدا میدانم. شفای آن به اصطلاح دکتری هم که داره من شفا میدهد من به اذن الله میدانم، همینا به اذن الله. اما با این توجه که خداوند متعال وقتی یه چیزی را وحی میکند میبخشد به یک بنده ای، یعنی اون بنده الان قابلیت این داره که خودش نگاه کند، قابلیت این داره که خودش گوش بدهد، قابلیت این داره که خودش بخورد. همه این توانایی را خدا به او داده، سلامتی رو به او داده خدا. این سلامتی در ظرف وجودی آن فرد وارد شده و در ظرف وجودی اون فرد بایستی بروز کنه. حالا این بروز یکی کرد، من برگردم میگم اینو بروز بده، یعنی شرک ورزیدم به خداوند متعال. نه، تو ذهن من در اون به اصطلاح انقای وجود من نهفته است در اعتقادات من که بابا همه اینها به اذن الله. لذا اگر ولی خدا شفا میدهد، ولی خدا سلامتی میدهد، ولی خدا چیزی را به من میبخشد، ولی خدا علم میدهد، ولی خدا هوش میدهد، ولی خدا فضیلت میدهد، ولی خدا جوهره وجودی انسانها را عوض میکند، همه اینها به اذن الله و ولی خدا خودش انجام میدهد. سریع قرآن، من خواهش میکنم بعضی از دوستان فکر نکنن فقط ما حدیث بلدیم، قرآن برید توی همین داستان موسی و خضر، هنگامی که خضر اون کارا را انجام میده، یعنی اول اون کشیه رو سوراخ میکنه، بعدن اون غلام بچه رو میکشه، بعدن میاد خدمت شما عرض کنم یه دیواری رو درست میکنه، برید بخونید اونجا. از خودمون در نیاوردیم جناب آقای وهابی، از خودمون در نیاوردیم. در همونجا قرآن میگوید وقتی خضر میخواهد تفسیر این کارها رو برای حضرت موسی توضیح بده، کار اول که خلاص کشی رو سوراخ میکنه میگه من و خدا به این نتیجه رسیدیم. اگه قرآن باشه از رو میخونم براتون کاملا مشخصه، اول خودشو با خدا شریک میکنه که ما این کشتی رو سوراخ کردیم. چرا؟ چون یه به اصطلاح سلطان قاسمی هست که کشتی ها رو مصادره میکنه. بعد جالبه در ماجرای غلام، حالا اینطور که یادم میاد تو ماجرای غلام میگه من، خود خضر میگه من مصلحت دیدم اینو بکشم چون خدا به اینها یه بچه بهتری بده. خدا رو اصلا شریک نمیکنه اینجا. پس خود خدا هم در قرآن از دیدگاه وهابیان شرک ورزیده. غیر از اینه؟ اگر قرار است ما اینطوری بحث کنیم، اینم هست دیگه آیات قرآنش دیگه، میگه من صلاح دیدم این کارو بکنم. یعنی این عبد صالح در علم لدنی آنچنان علمی بهش داده شده که در ظرفیتی قرار گرفته خودش تصمیم بگیره، خودش میگوید این کنم یا آن کنم، یعنی خودش مصلحت میبیند. و اساسا یادتون باشه ما تو بعضی از روایات داریم که پیغمبر اکرم آنچنان در نزد خداوند متعال بالا رفت که در معراج، یکی از این روایات معراجی است، امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند متعال آنچنان بالا رفت که علم اولین و آخرین بهش داده شد، که همان علم الکتاب است، توضیحش در جای دیگر، علم الکتاب است، همه‌شو بهش داده شد. لذا آنچه خدا میخواست علمی را به مخلوقاتش بدهد، یعنی علم ماسوی الله بشود، به پیغمبر اکرم داده شده است. سریع روایات ماست. برچن با اون علم و سایه که دیشب دوستانی که بودن مطرح کردم کاملا بحث درست در میاد. از این که امیرالمومنین علم را به وراثت از رسول خدا گرفته و علم الکتاب را دارد، یعنی پیغمبر علم الکتاب رو داره به نفع اولا و علم الکتاب رو داره، نه علم من الکتاب که دیشب توضیح دادم، علم کتاب رو داره، تمام کتاب رو داره. پس اینها صاحبان علم غیب میشوند، البته من قبل الله. و جالبم هست ائمه ما علیهم السلام هنگامی که از علم غیب صحبت کردن، گاهی اوقات هنگامی که یه راوی توانایی کشش بحث رو نداشته، حضرت گفتن این تعلم من ذی علمه، یعنی ما از پیغمبر گرفتیم. اینطوری جواب دادن به قضیه، کاملا هم حرف کاملا درسته. فکر نکنیم این باب تقیه بوده، واقعا علم به پیغمبر داده شد، پیغمبر به وراثت به امیرالمومنین داده شد. حتی تو روایات داریم که هنگامی که پیغمبر به معراج میرفت، در معراج به او میگفتند یا رسول ما هنگامی که میری توی زمین حواست باشه، اینو باید به علی بن ابی طالب اینش رو بگو. اینا تو روایات ما هست. پس امام حسین علیه السلام، اینکه یه فردی بیاد بگوید علمش اجمالی بود نسبت به حادثه کربلا، نمیخونه با این حرفو به خدا. یعنی این همه مدرک رو من چیکارش کنم؟ گوش بدین جمله رو. اینکه فکر میکرد که خلاصه در سرزمین کربلا یک کشتاری خواهد شد، اینطوری نبود آخه. بعد الفاظ رو شما دقت کنید، دیشب الفاظی را من از منابع اهل سنت گفتم که اونا اعتراف کردن که بابا الفاظ این است که من نمیدونم حجر و مدر این کربلا رو برای من توصیفاتش گفتن. امیرالمومنین هنگامی که شب شهادتش به آسمان نگاه میکنه، میگه توصیفاتی که از آسمان برای من کردن کاملا مشخص، امشب شهید میشدم من. اینا حتی تو روایات ما هست، کاملا معلوم بوده براشون. اما حالا سوالی که مطرح میشه، شب قبل مطرح کردم و امشب گفتم و به سر وعده دادم که بررسی کنم این مطلبه، حالا میدانستند این که میشود خودتو برو به کشتن بدهم، مفهومش اینه دیگه، یعنی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتونو به تهلکه نندازید، خودتونو به هلاکت نیندازید. اگر میدانستی چرا خودتو به هلاکت انداختی؟ اگر نمیدانستی که نمیدانستی دیگه، ما داریم بحثو بالعکس میکنیم، یعنی میگیم که نه میدانستند اما چرا رفتند. برای این بحث چند توجیه بچگانه صورت گرفته، اجازه بدید اول توجیهات بچگانه رو بگم بعد بریم سر توجیه اصلی. توجیه بچگانه این است که بله میدانست، ولی خدا تکلیف کرده. خدا اگر به ما بگه خودتو بکش، میکشیم دیگه، غیر از اینه؟ و واقعا هم همینطوره. جواب گفتم بچگانه، یعنی جواب درست ها، فکر نکنید گاهی اوقات جواب بچه‌ها از ما بزرگترها درست‌تره. جواب درسته، اما در عین حالی که جواب درسته، ولی خواستم بگم میشود جواب بالاتری هم داد. جواب اولیه‌ای که داده میشود این است که اینها میدانستن اما تکلیف خدا بوده است. یعنی خدا دستور داره یا حسین اذهب الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا دستور داده، پیغمبر دستور داده، توی آیات قرآن هم هست. یعنی چه کدام آیات؟ این است که خلاصه خداوند متعال که فرمان داد برید جلو، خداوند متعال اگر فرمان داد و شما کشته شدید به هر حال به ثواب اخروی دست پیدا میکنه. پس خدا دستور داده به اینها برای مصلحت بال در شما، میدونید کشته میشوید و برید کشته بشید. این اتفاقا مقامش بالاتره. چرا؟ چون او میداند کشته میشود، ولی اینقدر مطیع خداست میرود و خودش را به کشتن میدهد. این توجیه اول و توجیه غلطی هم نیست. میداند اما دستور خداوند متعال این چنین صادر شده است. یعنی اون نکته ای که بعضی از روایاتمون هم دادیم که خداوند متعال در قضایش گذشته است، قضا کرده است، تقدیر کرده است که من باید برم کشته بشم، باید برم کشته بشم. پس این جواب اول. جواب دوم، بعضی ها خواستن بگویند که اونها در لحظه مرگ نمیدانستند. استنادشون چیه؟ استنادشون به این است که به اصطلاح یه روایتی است از امام رضا علیه السلام که در اون روایت گفته می شود که ولی خدا به آن چیزی که خدا تقدیر کرده است خودش را می سپارد. دقت کردین چی شد؟ و لحظه از او این علم گرفته می شود. اینا اون روایت رو خواستن بغل این روایت بذارن، بگن در اون لحظه که امام داره میره به طرف قتلگاه آن لحظه نمیدانسته، وگرنه خلاصه به صورت عادی امام اگر قرار باشه که به اصطلاح بگیم قبل از ماجرا، حالا چند ساعت قبل از ماجرا نمیدونم، چند ساعت قبل از ماجرا میدونسته که کجا داره میره و کشته میشه، اما اون لحظه خاص نمیداند. این جواب دومه. جواب سوم به اینجا برمیگرده که اساساً امام علیه السلام، خدمت شما عرض کنم که یه صلوات بفرستید این ور، یه سخنرانی دیگه داره صورت میگیره با من داره هم آوا میشه.
سلام 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 سلام.
جواب سوم این است که دیشب من یه بحثی واسه شما انجام دادم مبنی بر این که ائمه علیهم السلام میدانند، اما وقتی که میدانند امری رو در یک لحظه میتوانند به این امر، یعنی با جواب دوم تقریبا شبیه هم دیگه میشود، در حالی که میدانند میتوانند توجه خودشون رو از علم خودشان بگیرند، توجه نکنند. اگر توجه نکنند در اون لحظه که توجه نکردند، علمشان را در حقیقت پنهان کردند و بی توجه به علمشان. با ما فرق میکنه، ما نمیتونیم توجهمون رو از علممون بگیریم، آنها میتوانند بگیرن از خودشان. یعنی علم در نزد آنها اینطوری مثل ماها نیست. دقت کنید جمله که دارم به شما میگم، جمله اینطوری است که و اذا شئنا، آیه قرآنه، و اذا شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اگر بخواهیم هر چی به تو وحی کردیم از تو میتونیم بگیریمش. بگیریمش کلا یعنی چی بگیریمش؟ ببینید من الان میشینم به شما ریاضی درس میدم، بعد پشیمون میشم ریاضی درس دادم. من دیگه نمیتونم ریاضی درس های ریاضی که شما دادم از شما بگیرم، اما خدا میتونه بگیره. خدا میتونه به همون نقطه صفر یه بارگی شما رو برسونه، علم را بگیرد و بدهد، قبض و اقباض داشته باشد. قبض و اقباض علم به وسیله خداوند متعال، ولی به توجه خود امام است. یعنی امام در جایی توجه میکنه که بهش نیاز داره، در جایی که توجه نکنه نیاز نداره بهش. همون مثالی که باز دیروز زدم، دیروز چی گفتم؟ گفتم امام میرود دنبال شطورش میگرده، بعدش عصر شطورش پیدا میشه، میگه خدایا اگه شطورم پیدا بشه، قبلش گفته بود اگه شطورم پیدا بشه سجده شکر به جا میارم، شطور پیدا میشه سجده شکرم به جا میاره امام. خب یه فردی سوال کنه یه درست به شما که اسم غیب داشتین، میدونستی شطور کجاست؟ اون مثال فردی که دیشب گفتم خدمتون، چون بعضی از دوستان جدیدن دارم میگم، دیشب مثالشو زدم، گفتم یه فردی یه 6 ماهی دیدن امام صادق علیه السلام نیومده بود، میاد دیدن امام صادق علیه السلام، امام صادق میگه کجا بودی 6 ماه فلان حرفا. یبن رسول شما که میدونید چیه، حضرت فرمودن وقتی از شما سوال میکنیم جواب بدید لطفا. جواب میده. جواب چیه؟ کجا بودی؟ گفت چی خونه‌مو برداشته بودم بردم خارج از شهر مدینه. حالا 6 ماه گذشت، چیزی اتفاقی افتاده تو این 6 ماه؟ گفت آره بچه‌ای خدا به من داده، اسمش گذاشتم محمد صلی الله علیه و آله. نه برای این پسر واقعا. امام میگوید همچنین امام خم شدن که نزدیک بود سرشون به زمین بزنه، به حالت سجده بیفتن، نام مبارک پیغمبر اکرم رو به کار بردن، یعنی اینقدر تعظیم کردن، گفتن نام پیغمبر خدا رو بر این بچه گذاشته، حواست رو جمع کن، بهش مهربان باش، به خاطر احترام به رسول اکرم. یعنی اونجا امام واقعا میدانستند و ازش سوالی بی خود پرسیدن یا نه توجه نکردن به علم خودشون. ابوبصیر میاد خونه امام، به امام میگوید که یا در رسول الله، ابوبصیر کوره ها حواستون باشه، کسی تو خونه هست؟ امام میگه وایسا من برم بگردم. چرا ابوبصیر به امام میگه شما علم غیب داشتین که لازم نیست بگید بگردید، بگید هست یا نیست. ببینید یعنی من میخوام بگم این تصور تو ذهن اشخاص نیست، از این ور پشتگونم نیفتید ها. پس تلقی شیعیان آن زمان این بود که ائمه علم نداشتند. نه این حرفم غلطه. چرا؟ چون ما کلی روایت اون ورش داریم که ما همیشه میدونیم. این دوتا روایت اگر بخواد با هم جمع بشود، جوابش در یه روایت فقط بیشتر نیست، اونم کجا؟ در کتاب احتجاج، در احتجاج طبرسی. اونجا ائمه علیهم السلام یه روایت از امیرالمومنین که امام میگوید ما آنچه که علم است خدا به دست ما داده، میخواهیم انجامش میدهیم نمیخواهیم از ما قبض میشود. این عبارت حضرت است، نمیخواهیم از ما قبض میشود. تو اولی میگه خدا این علمو میگیره، توی سوم ببخشید تو دومی، توی سومی حرف این است که دست امام است، دست امام. اما حواستون باشه اینو میتونیم توجیه کنیم توی جریان چی؟ مسموم شدن امام حسن مجتبی. میتونیم توجیه کنیم تو جریان مسموم شدن امام رضا علیه السلام، ولی توی جریان عاشورا نمیتونیم توجیهش کنیم. امام نامه فرستاده به ام سلمه، به ام سلمه میگوید که من یک کشتارگاهی دارم، یک قتلگاهی دارم که مادر من حتما لابد ان الاقی، من باید حتما با اون ملاقات کنم. این داستانش فرق میکنه، حتی در جریه شاید بدائیات هم قرار نگرفته باشه این ماجرا. یعنی امام وقتی لابد میگن شاید چاره نیست، واقعا دیگه خدا تقدیر کرده تموم شده رفته. امام میگن برگشت پذیر نیست. این یه احتماله، یه احتمال دیگه هم هست، نه میشود بداپذیر باشه. ولی امام دارن در اون شرایط میگوین که خداوند متعال در تقدیر قرار داده است. این از این عبارات ما داریم در روایات. پس ببینید علم، دقت کنید، علم به هر کدام از این توجیهاتی که کردن قابل توجیهه. امام علم داره و میره، اما در این حال یه جایی ما واقعا مسئله مهم میداریم. اون مسئله مهم چیه؟ خواهش میکنم به این نکته دقت کنید، فکر کنید، چون من این جواب آخری رو از جوابهای دیگه بیشتر میپسندم خودم شخصا. میگم اینجا ماجرای امام حسین با این ماجراهای دیگه تفاوت میکنه. ماجراش اینطوریه، شما فکر کنید میدانید قراره به خانه شما حمله کنند، میدانید خانه شما رو میخوان به غارت ببرند و میدانید بایستی وایسید دفاع کنید وگرنه بعضی از نفایس منزل شما از بین میرود و میدانید به احتمال قوی کشته خواهید شد، حرام شما وایسید به اصطلاح دفاع کنید از خونتون. چه بسا گاهی اوقات هم اگر یه چیز خیلی ارزشمندی باشه که اون چیز ارزشمند خیلی مقدس باشه، واجب است که وایسید و دفاع کنید. اینجا اسمش تهلکه نیست. اگر مردی برای ناموس خودش بیاد دفاع بکنه و کشته بشه، اینجا میشه تهلکه؟ یعنی خودش به هلاکت انداخته؟ اگر بیاد دفاع از نفس بکنه به خودش به هلاکت انداخته؟ خوب دقت کنید موقعیت چیه؟ گاهی وقت شما در یه موقعیتی قرار میگیرید که این موقعیت اصلا جا داره وایس دفاع کنی حتی کشته بشی. اینجا دیگه خود دین در متن دین دیگه تهلکه نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فثبتوا. این آیه تو قرآنه. اگر به اصطلاح در موقعیتی قرار گرفتی که باید خلاصه تقابل کنی، باید وایسی، اگر هم حتی کشته بشوی، در اینجا دین حکمش دیگه تهلکه نیست. بله من توی خونم نشستم، اینجا من حق ندارم برم خودکشی کنم، دو تا سیم برقو بگیرم دستم خودکشی کنم، تناب دار اینجا آویز کنم خودم بکشم، این موقعیت موقعیت به اصطلاح دفاع از نفس نیست. اینجا من دارم خودم رو میکشم، دارم یه نفس به اصطلاح محرمه رو به حرام میکشمش، یه فرد دیگه رو دارم میکشم. اما اگر رفتم در میدان جنگ، اون در طرف داره به من شمشیر میزنه، من شمشیر بزنم و او رو بکشم، اینجا هم حرامه؟ قتل در کجا بد بود؟ در جایی که جای قتل نیست، جای کشتار نیست، جای جنگیدن نیست. اما اگر اومدم در موقعیت جنگ قرار گرفتم، باز تهلکه است؟ امام حسین علیه السلام اصلا استدلالش در مورد روز عاشورا تفاوت میکنه. یعنی روایت چیز دیشب خوندم، الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلتی و الذله و هیهات من الذله یعب الله و رسوله و حلو و المؤمنون و حجور طابت و طهورت. امام به صراحت میگه اصلا امکان نداری همچه اتفاقی بیفته. چرا دی؟ اینجا حکم خداست. حکم خدا این است که انسان اگر در یه همچین موقعیتی قرار بگیره باید وایس دفاع کند دین، باید از حریم الهی دفاع کنه. اینجا واقعا باید انقلابیگر بشه، جهادگر بشه، اهل کشته شدن هم بشه. به صراحت امام حسین علیه السلام در اون جمله دیگه میفرمایند افلا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. میگه مگر نمیبینید که حق عمل نمیشه؟ مگر نمیبینید که از باطل به صراحت کوتاهی نمیشه؟ در این شرایط مؤمن باید در راه خدا به صراحت تقاضا و آرزوی مرگ بکنه. اینجا شرایطی است که باید آرزوی مرگ بکنه اصلا مؤمن. به صراحت مؤمن رو امام حسین برایش یک تکلیف دیگه اینجا بار میکنه. در به اصطلاح یه جای دیگه یه تکلیف دیگه، یه جای دیگه یه تکلیف دیگه. اینجا محل خودکشی نیست، اینجا محل وایستادن و پایمردیه، اینجا شعار نیست. گوش بدین جمله چیه. امام با حرکت، من در شبهای قبل این توضیح به عزیزان دادم، گفتم در شبهای قبل این توضیح داده شد. دوستان، امام حسین در معرکه کربلا میگه من باید اینطوری کشته بشم، رنگ‌آمیزی هم میکنه این کشتن رو، کشته شدن رو رنگ‌آمیزیش میکنه. چرا؟ چون امام میگوید اگر من به یزید بیعت نمیکنم دارم امر بر نهی از منکر میکنم. حالا اون میخواد منو به خاطر این بیعت نکردن بکشه، بگذار کشتنش یک دونی صدا در بده. لذا رفتار امام کاملا مشخصه، کاملا وارد عرصه مثلا دعوت میشود، وسط راه میرود به یه فردی دعوت میخواد بکنه، به اون میگوید میخوایم بریم کشته بشیم. تو رو قرآن برید متن روایات رو نگاه کنی، من از خودم در نمیارم این مطلب رو. امام سه منزل با افراد که وارد میشه باشون صحبت میکنه، میگه میای حاضری بیای با من کشته بشی؟ یعنی تکلیف در کشته شدن بوده. حتی امام در مکه در اون به اصطلاح خطبه بلیغی که میفرماید، میگه من کان باذلا مهجته فینا فلیرحل معنا غدا. کسی که میخواهد خون به اصطلاح قلبش یا خون جگرش را در راه ما بدهد، فردا صبح بیاد با ما حرکت کنه. دقت کنید جمله رو، به صراحت امام داره اینو پیش بینی میکنه، نه پیش بینی، داره دقت با دقت میگه. میگه الان وقت کشته شدنه، الان تکلیف الهی در یک شرایط اینچنین کشته شدن است. لذا یادتون باشه این مسئله در بین فقهای ما هم مشهوره. اگر کسی در دفاع از نفس وایسه و مبارزه در دفاع از ناموس هم داریم این بحث رو، کشته بشه بعد شهید محسوب میشه، باید وایسه مبارزه کنه. مؤمن نباید خودش خار کنه، مؤمن نباید خودش رو به اصطلاح ذلیل بکنه. درست تقیه، باز تکرار میکنم، من تقیه رو میفهمم یعنی چی، اما تقیه هم باز شرایطی داره. بعد اینجا خود امامه، نه من شاید تکلیف رو نتونم تشخیص بدم، برم با یه تقیه و خلاصه یه چیه ذلت بیام بیرون، ولی امام این، او خودش به مثابه دینه. او کسی که به مثابه دینه دیگه نباید همچین به اصطلاح اشتباهی رو مرتکب بشه. خود او کشته شدنش حافظ دین میشود. پس ببینید تکرار میکنم، در اینجا من اساسا تهلکه رو تو اینجا قابلیت تر نمیگیرم برای. چرا میگم اینجا قابل تر نیست؟ چون اصلا اینجا تکلیف عوض شده، امام دنبال یه چیز دیگه است. طرف فکر کرده اینجا یه به اصطلاح کار عادی وجود داشته. امام میداند با این شرایطی که داره میرود، کاری که بنی امیه انجام دادن قرار است به قتل منجر بشه. لذا امام در مکه نمیمونه که خودشو به کشتن بده، امام در مدینه نمیمونه خودشو به کشتن بده. چرا؟ چون کشته شدن اساساً خیلی به کار نمیآید، اساساً خیلی به کار نمیآید. پس لذا جنبندی بحث من، بحث علم سر جاشه، مسلم است در تاریخ و حتی دیشب من مدارک اهل سنت را برای شما خوندم. تو مدارک اهل سنت به صراحت عنوان شده است که خلاصه علم امام وجود داشته. امام خودشان میگفتن یه همچین اتفاقی بر من خواهد افتاد. خدمت شما عرض کنم این به صراحت. از اون طرفم، از اون طرف در حالی که امام این علم رو داره، خودشو میره تو وسط معرکه میاندازد، توجیهات مختلفی درباره سایر امامان میتوانیم ما انجام بدیم با اون توجیهات اول دوم سوم، اما توی توجیه شماره 3 یعنی توجیهی که من انجام دارم شماره 4، اون توجیه این بحثم بود که علم امام در اینجا این نبود که من نباید خودم رو به کشتن بدم، بلعکس امام میگه تکلیف این است که من خودم رو به کشتن بدم. چرا؟ من نمیخوام بیعت کنم. اگر امام را میگفتن بیعت نکن زنده باش، حتما امام زندگی میکردن، مانند امام حسن مجتبی، مانند امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی چون بیعت نخواستن و صلح خواستن حاضر شدن صلح کنن. این بحث رو من دیشب باز انجام دادم. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. در زمان مختار ثقفی هنگامی که سر حملت ابن کاهل اسدی لعنت الله برای امام سجاد علیه السلام فرستادن، امام سجده شکر به جا آورد، سجده شکر به جا آورد. عجیبه، سر دیگران هم فرستادند، خبر کشته شدن شمر هم رو دادند، اما ما داریم الحمدلله گفته باشن، ولی سجده شکر به جا آوردن، چون داریم در عبادات سجده مهمترین عبادتی است، چون انسان به قرب الهی میرسد در سجده، تو روایاتمون هست. لذا امام چرا سجده کردند؟ در حقیقت شاید این پیامی باشد، دل اهل بیت به شدت سوخت سره کشتن حضرت علی اصغر. این بچه چه گناهی داشت؟ به چه جرمی او را کشتند؟ امام حسین علیه السلام دو بار در روز عاشورا، ببخشید سه بار در روز عاشورا، به صریح روایات ما خون را به آسمان پرتاب کرد. یک بار خون علی اکبر را به آسمان پرتاب کرد، یه بار خون خودش را به آسمان پرتاب کرد، خونی که به قلبش فرود آمده بود، تیری که به قلبش فرود آمده بود، هنگامی که این تیر را از پشت از پشت سرش امام کشید بیرون، دستش را زیر سینه اش گرفت، همین خون میزد بیرون، این خون را گرفت، دوبار دو کارم انجام داد، یه بار به سر صورتش مارد، خدایا تو رو ملاقات میکنم اینطوری، با رسول خدا ملاقات میکنم اینطوری، در حالی که محاسنم غرق به خون است، خضاق به خون شده است، و تو را ملاقات میکنم یا رسول الله، میگم که فلانی و فلانی منو کشتند. بار دوم پر میکنه به آسمان پرتاب میکنه. اما در مورد حضرت علی اصغر داریم زیر گلوی این بچه دستش خواهد، باز این خونه به آسمان پرتاب کرد، به آسمان پرتاب کرد. امام باقر علیه السلام فرمودن که به خدا قسم یه قطره از این خون بر نگشت. ما تو روایات داریم، یک زیارتی داریم، بری تو مفاتیح هست، خدای شهادت میدم تو خون رو که به آسمان پرتاب کرد گرفتی، ذیل عرش خودت این خون را سکنا دادی، ملائکه میرن به اون خون زیارت میکنند. قلب اهل بیت خیلی به درد آمد سر مجرد حضرت علی است، خیلی درد آمد. آقایون ارباب مقاتل دو جور نوشتن، یه جور نوشتن امام حسین آمد این بچه رو گرفت زر دست خودش، گفتش مگر نمیبینید این بچه تشنه است، داره به اصطلاح دست و پا میزنه، یه کاری بکنید بهش آب بدید. این یه ماجراست، اما به نظر من ماجرای دومم که ارباب مقاتل نوشتن بدتر از ماجرای اول. من ماجرای دوم رو دارم براتون نقل میکنم. وقتی امام حسین یک بار به خیام برگشتن با زن و بچه ملاقات مجددی کردن، گفتن این بچه رو بیدید که من یک بار ببوسمش، کاری نمیخواستن جا بزن، چیزی هم طلب نکرد، آمد که ببوسدش ناگهان تیر سکرده. اومد
این روی این بچه بعد ببین تعبیر چیه، تعبیر گوش بده، تعبیر اینه و قطع من الورید الورید.